قدرت سکوت، نوشته کارلوس کاستاندا، برگردان مهران کندری. بخش اول، مظاهر روح، نخستین هستی تجریدی. هرگاه فرصتی دست می‌داد، دونخوان بنا به عادتی که داشت داستان‌های کوتاهی درباره ساحران عقاب خود به ویژه استادش ناوال خولیان برایم نقل می‌کرد. آنها در واقع داستان نبودند، بلکه بیشتر توصیفاتی درباره طرز رفتار و سلوک ساحران و نیز جنبه‌های گوناگون شخصیت آنان بود. این حکایت‌ها به منظور روشن ساختن موضوعی ویژه در دوره آموزش من بود. این داستان‌ها را از 15 عضو دیگر گروه ساحران دونخوان نیز شنیده بودم، ولی هیچ یک از این گزارش‌ها تصور واضحی از آدم‌هایی که وصف می‌کردند در ذهنم پدید نمی‌آورد. پس از آنکه به هیچ طریقی نتوانستم دونخوان را وادارم تا جزئیات بیشتری درباره این ساحران برایم بگوید، به این اندیشه که اطلاعات دقیق‌تری درباره آنان نخواهم تن در دادم. یک روز عصر در کوه‌های جنوب مکزیک، پس از آنکه دونخوان ظرایفی چند از تسلط بر آگاهی را برایم روشن ساخت، مطلبی را ابراز داشت که مرا شگفت زده کرد. او گفت: فکر می‌کنم وقتش رسیده است که درباره ساحران گذشته خود صحبت کنیم. دونخوان توضیح داد لازم است که من بر مبنای نظری سیستماتیک به گذشته نتیجه گیری کنم. نتیجه گیری درباره دنیای روزمره و دنیای ساحران. او گفت: ساحران علاقه خاصی به گذشته خود دارند. البته مقصودم گذشته شخصی آنها نیست. برای ساحران گذشته آنها یعنی آن که ساحران دیگر در روزهای گذشته چه کردند. و حالا ما می‌خواهیم این گذشته را بررسی کنیم. آدم معمولی هم به بررسی گذشته می‌پردازد، ولی اغلب گذشته شخصی خود را بررسی می‌کند و این کار را بنا به دلایل شخصی انجام می‌دهد. ساحران کاملاً ضد این کار را انجام می‌دهند. آنها گذشته خود را زیر سوال می‌برند تا نقطه عطفی بیابند. ولی آیا همه چنین کاری نمی‌کنند؟ آیا همه به گذشته توجه نمی کنیم تا نقطه عطفی بیابیم؟ با تأکید پاسخ داد: نه، آدم معمولی خود را با گذشتهش می سنجد. حال چه گذشته شخصی و چه دانش گذشته زمانش تا رفتار حال و آینده خود را توجیه کند و یا سرمشقی برای خود بنا نهد. تنها ساحرانند که در گذشته خود به جستجوی نقطه عطفی هستند. دونخوان، شاید مطلب برایم واضح تر شود اگر بگویی ساحران به چه چیزی نقطه عطف می گویند. برای ساحران، بنا نهادن نقطه عطف یعنی فرصتی برای آنکه قصد را بیازمایند. و درست همین امر هدف و منظور آخرین موضوع آموزش های توست. هیچ چیزی نمی تواند بهتر از بررسی داستان ساحران دیگر که کوشش می‌کردند تا این نیرو را دریابند، به یک ساحر بینش و تصور قصد را ارائه دهد. توضیح داد که ساحران اعقاب او به هنگام بررسی گذشته خود دقت زیادی به اساس تجریدی دانش خیش داشتند. بعد ادامه داد: ساحری 21 هسته تجریدی دارد. به علاوه بر مبنای این هسته‌های تجریدی داستان‌های بیشماری درباره ناوال‌های اعقاب ما وجود دارد که می‌کوشیدند تا روح را بفهمند. وقتش رسیده است که من هسته‌های تجریدی و داستان‌های ساحری را برایت نقل کنم. منتظر شدم تا دونخوان داستان‌هایش را تعریف کند، ولی او موضوع صحبت را تغییر داد و به توضیح درباره آگاهی پرداخت. اعتراض کردم: یک لحظه صبر کن. پس داستان‌های ساحری چه شد؟ نمی‌خواهی آنها را برایم تعریف کنی؟ معلوم است که می‌خواهم، ولی اینها داستان‌هایی نیستند که مثل افسانه نقل شوند. تو باید درباره آنها به دقت فکر کنی. اینطور بگویم که دوباره آنها را به خاطر آوری، آنها را احیا کنی. سکوتی طولانی حکم فرما شد. خیلی محتاط شدم و ترسیدم که اگر بیشتر اصرار کنم تا داستانها را برایم نقل کند، مرتکب عملی می شوم که بعدها پشیمان گردم. ولی خب، کنجکاوی من قوی تر از حس تشخیصم بود. زیر لب گفتم، خب، با آنها شروع کنیم. دونخوان که ظاهراً مسیر تفکراتم را خوانده بود، با بدجنسی خندید. بلند شد و اشاره کرد تا دنبالش بروم. ما روی سنگهای خشکی در ته آبگذری نشستیم. عصر بود. آسمان گرفته و ابری بود. در شرق، ابرهای بارانزای سیاهی بر قلل کوه‌ها آویزان بودند. در مقایسه با آن، ابرهای جنوب آسمان که خیلی بالا بود باعث می شد تا آسمان روشن‌تر به نظر برسد. کمی پیشتر به شدت باریده بود. ولی بعد، گویی که باران در مخفیگاهی کنج عزلت گزید و تنها اثر تهدید آور آن بر جای ماند. هوا خیلی سرد بود و بایستی تا مغز استخوانم می لرزید، ولی گرمم بود. در حالی که سنگی را که دونخوان به من داده بود می فشردم، متوجه شدم که این احساس گرما با وجود هوای بسیار سرد برایم آشناست و در این حال هر بار متحیر می شدم. هر وقت که به نظر می رسید از سرما خواهم لرزید، دونخوان شاخه یا سنگی به من می داد و یا قدری برگ زیر پیراهنم درست روی استخوان جناق سینه‌ام قرار می داد و همین کافی بود تا درجه حرارت بدنم بالا رفت. بارها بیهوده سعی کرده بودم اثرات رهنمودهای او را بیازمایم، ولی گفت این رهنمود او نیست، بلکه سکوتی درونی است که مرا گرم می کند. شاخه، سنگ یا برگ‌ها بیشتر وسیله است که توجهم را جلب کند و آن را در حالت تمرکز نگاه دارد. با گام‌های سریع از سمت غرب و شیبدار کوهی بالا رفتیم تا به حاشیه صخره‌ای در قله آن رسیدیم. حالا ما در تپه دامنه سلسله کوه‌های بلندتری بودیم. از روی صخره دیدم که مه به جانب انتهای جنوبی زمین کف دره در زیر پای ما حرکت کرد. ابرهای پایین و رگدار گویی به ما نزدیک می شدند. از قلل مرتفع کوههای سیاه مایل به سبز در غرب سرازیر شدند. گویی دره و کوههای شرق و جنوب پس از باران و در زیر آسمان ابری و تیره در چادری از سکوت سیاه مایل به سبز پوشیده شده بود. دونخوان در حالی که بر زمین صخره‌ای غاری کم عمق و پنهان می نشست گفت، این مکانی مطلوب برای حرف زدن است. غار برای آنکه دو نفری کنار یکدیگر بنشینیم عالی بود. سرهایمان تقریباً سقف آن را لمس کرد و پشتمان به راحتی در سطح هلالی صخره جای گرفت. گویی این غار مخصوصاً در صخره برای جا گرفتن دو نفر که به بزرگی ما بودند حجاری شده بود. متوجه نکته عجیب دیگری در این غار شدم. وقتی روی صخره ایستاده بودم، تمام دره و شکوه‌های شرق و جنوب را می‌دیدم. ولی وقتی نشستم، اطرافم را صخره‌ها گرفته بودند و در عین حال حاشیه صخره هم سطح کف غار و صاف بود. می‌خواستم توجه دونخوان را به این نکته عجیب و نادر جلب کنم که او پیش دستی کرد و گفت: این غار ساخته دست انسان است. لبه خمیدگی دارد. ولی چشم متوجه خمیدگی آن نمی شود. دونخوان، چه کسی این غار را ساخته است؟ ساحران دوران کهن، شاید در هزاران سال پیش. یکی از ویژگی های این غار آن است که حیوانات و حشرات و حتی انسان ها از آن دوری می کنند. ظاهراً ساحران عهد کهن آن را با انگیزه ای بدشگون انباشتند که تمام موجودات در اینجا به سهولت احساس بیماری می کنند. ولی عجیب بود که من در آنجا به طور نامعقولی احساس امنیت و خوشی می کردم. احساس فیزیکی رضایت بخشی در تمام بدنم جریان داشت. واقعا در شکمم مطبوع ترین و دلپسند ترین احساس را داشتم. گویی اعصابم را قلقلک می دادند. گفتم من اصلا احساس ناراحتی و بیماری نمی کنم. من هم همینطور. و این احساس یعنی خلق و خوی ما دو نفر چندان تفاوتی با خلق و خوی ساحران کهن ندارد. واقعیتی که مرا بیش از حد نگران می کند. می ترسیدم در این باره صحبت کنم. پس صبر کردم تا او حرف زد. نخستین داستان ساحری که برایت می گویم مظاهر روح نام دارد. ولی این عنوان نباید تو را گمراه کند. مظاهر روح فقط نخستین هسته تجریدی است که اولین داستان ساحری در حول و حوش آن بنا شده. بعد ادامه داد. نخستین هسته تجریدی برای خود حکایتی دارد. این داستان مردی است که زمانی میزیست. مردی معمولی بدون هیچ گونه ویژگی به خصوص. او نیز مانند دیگران معبر روح بود و با عشق به آن نیز مانند هر شخص دیگری قسمتی از روح، قسمتی از تجرید بود. ولی خودش این مطلب را نمی دانست. دنیا چنان او را به خود مشغول کرده بود که واقعا فرصت و میلی برای آزمودن این امر نداشت. روح بیهوده می کوشید تا رابطه بین آنان را آشکار سازد. روح با یاری صدایی درونی از اسرارش پرده بر می داشت، ولی مرد قادر به درک این مکاشفه نبود. البته صدای درونی را می شنید، ولی یقین داشت که این حس از احساسات خصوصی او برخاسته و همچنین افکار اوست که می اندیشد. روح برای اینکه او را از این خواب گران بیدار کند، سه نشانه، سه مظهر متوالی به او نمود. روح به صورتی بسیار چشمگیر راه مرد را برید، ولی مرد به جز علاقه به نفس خود به دیگر چیزها توجهی نداشت. دونخوان حرفش را قطع کرد و طوری به من نگاه کرد که همواره وقتی در انتظار تعابیر و پرسش‌های من بود نگاهم می‌کرد. نمی‌دانستم چه بگویم. نمی‌فهمیدم منظورش چیست. بعد ادامه داد. همین الان نخستین هسته ی تجریدی را برایت نقل کردم. فقط می‌توانم اضافه کنم که چون آن مرد مطلقاً نمی‌خواست بفهمد، روح مجبور شد به او حقه بزند و حقه زدن جوهر و ذات طریقت ساحران شد. ولی این داستان دیگری است. بعد دونخوان توضیح داد که ساحران این هسته تجریدی را همچون برنامه اولیه کار یا سرمشق بازگشت کننده برای رویدادهایی می‌داند که هر بار قصد می‌خواهد نشانه ای از چیزی پر اهمیت بدهد ظاهر می‌شود. پس هسته‌های تجریدی برنامه اولیه‌ای برای زنجیره تمام رویاهاست. به من اطمینان داد که به شیوهی که فرای فهم ماست، هر ناوال شاگردی جزئیات هسته‌های تجریدی را به صورتی جدید درک می‌کند. همچنین مرا مطمئن ساخت که به قصد کمک کرده است تا مرا گرفتار تمام هسته‌های تجریدی ساحری کند. درست همانطور که حامی او ناوال خولیان و دیگر ناوال‌های پیش از او شاگردانشان را گرفتار کردند. طرز برخورد هر ناوال شاگردی با هسته‌های تجریدی یک سلسله وقایعی را پدید می‌آورد که به دور هسته‌های تجریدی بافته شده و جزئیات ویژه شخصیت و شرایط زندگی هر ناوال شاگرد را به هم می‌پیوندد. او گفت که برای مثال من نیز داستان خصوصی خود را درباره مظاهر روح دارم و او نیز مال خود را دارد و حامی او هم مال خودش را داشت و به همین ترتیب هم ناوالی که قبل از او بود مال خودش را داشت و همینطور نیز ادامه دارد. تا حدی گیج شده بودم. پرسیدم داستان من درباره مظاهر روح کدام است؟ اگر سالکی داستان خود را بداند که تو هستی، به هر حال سال هاست که درباره آن کتاب می نویسی، ولی متوجه هسته های تجریدی نشده ای، برای اینکه تو اهل عمل هستی. هر کاری را فقط به این منظور می کنی که عملی بودنت را افزون کنی. هرچند سر و کار داشتن با داستانهایت تو را خسته می کند. اصلا نمی دانی که آنها هسته تجریدی دارند. از این رو هر کاری که کردم به نظرت کاری عملی و غالبا از روی هوس بوده است. آموختن ساحری به کارآموزی بی میل و اغلب اوقات احمق. تا وقتی که موضوع را اینطور ببینی هسته های تجریدی پنهان خواهند ماند. معذرت می خواهم دونخوان، ولی بیانات تو خیلی گیج کننده است. مقصودت از این حرف ها چیست؟ سعی دارم داستان های ساحری را به عنوان موضوعی مطرح کنم. هرگز درباره این مطلب با تو حرف نزدم. برای آنکه از روی سنت و پنهان نگاه داشته می شود. این آخرین هنر روح است. می گویند وقتی شاگرد هسته های تجریدی را فهمید، مثل این است که آخرین سنگ بر هرمی گذاشته شود که آن را مسدود کند. هوا تاریک شده بود و به نظر می رسید که دوباره باران خواهد بارید. نگران بودم که اگر در موقع بارش باران باد از جانب شرق به غرب بوزد، در این غار مثل موش آب کشیده شویم. مطمئن بودم که دونخوان نیز از این مطلب آگاهی دارد، ولی گویی برایش مهم نبود. گفت تا فردا صبح باران نمی بارد. وقتی متوجه شدم که به درونی ترین افکارم پاسخ داده می شود، بی اراده از جا پریدم و سرم به سقف غار خورد. ضربه ای بود که صدایش دردناکتر از خودش بود. دونخوان از فرط خنده روده بر شده بود. بعد از مدتی سرم درد گرفت و مجبور شدم آن را بمالم. او گفت مصاحبت با تو همانقدر برایم لذت دارد که احتمالاً مصاحبت با من برای حامیم داشته است. و دوباره زد زیر خنده. بعد چند لحظه ای ساکت ماندیم. سکوت اطرافم شوم بود. خیال کردم صدای خش و خش ابرها را که از روی کوههای مرتفع به سوی ما پایین می آمدند می شنوم. بعد متوجه شدم که آنچه شنیدم صدای ملایم باد بوده است. از جایگاه هم در این غار کوچک همچون صدای نجوای انسانها به گوش می رسید. دونخوان گفت من شانس فوق‌العاده‌ای داشتم که دو نوال آموزشم دادند. و حالت جذبه‌ای را که باد در این لحظه بر من داشت در هم شکست. سپس ادامه داد البته یکی حامی من نوال خولیان و دیگری حامی او نوال الیاس بود. مورد من بی نظیر بود. چرا مورد تو بی نظیر بود؟ زیرا برای نسلها، نوالها، شاگردان خود را سالها پس از آنکه استادانشان دنیا را ترک گفته بودند یافتند و جمع کردند. به استثنای حامی من. من 8 سال قبل از آنکه حامی نوال خولیان دنیا را ترک گوید شاگرد او شدم. 8 سال توفیقش را داشتم. خوشیومترین چیزی بود که می توانست برایم روی دهد. زیرا فرصت یافتم که دو شخصیت متضاد به من آموزش دهند. مثل این بود که کسی را پدری پرقدرت و پدر بزرگی پرقدرت تر تربیت کند که هرگز با یکدیگر روبرو نشدند. در چنین مبارزه‌ای همواره پدر بزرگ برنده است. پس من به شایستگی دست برورده آموزش‌های نوال الیاسم. به او شبیه تر بودم. نه تنها در خلق و خو بلکه در شکل و شمایل. می‌خواهم بگویم که آخرین سیغل را مدیون او هستم. ولی قسمت اعظم زحماتی را که صرف شد تا از من یعنی از انسانی رقت‌انگیز سالکی بی عیب و نقص ساخته شود مدیون حامیم نوال خولیان هستم. راستی نوال خولیان چه شکلی داشت؟ میدانی تا امروز برایم سخت بوده است که شکل او را پیش چشم آورم. میدانم که احمقانه به نظر میرسد، ولی او میتوانست کاملا آنطور که میخواست یا شرایط ایجاب میکرد، جوان یا پیر، زشت یا زیبا، فرسوده و ضعیف یا مردانه و قوی، چاق یا لاغر، متوسط القامت یا خیلی کوچک به نظر بیاید. منظورت این است که او بازیگری بود که با یاری وسایل نمایش در نقش‌های مختلفی می‌رفت؟ نه، وسایل نمایش نبود و او دیگر بازیگر نیز نبود. البته او در حد خود بازیگری بزرگ بود، ولی این داستان دیگری است. واقعیت این است که او خودش را دگرگون می‌کرد و می‌توانست به هر یک از این افراد ضد و نقیض بدل شود. این امر که او بازیگر بزرگی بود وی را قادر می ساخت تا تمام ریز مکاری های بارز رفتاری را که هر یک از این موجودات را واقعی می ساخت تجسم بخشد. می توان گفت که او خود را در قالب هر شخصیتی که بود راحت حس می کرد. درست مثل تو که در هر لباسی راحت هستی. با کنجکاوی از دونخوان تقاضا کردم تا درباره دگرگونی های حامی خود بیشتر برایم نقل کند. پاسخ داد کسی به او آموخته است تا این تغییر شکل‌ها را ارائه دهد ولی ادامه توصیف بیشتر مجبورش می کند که بخشی از داستانهای دیگر را نیز به میان کشد. پرسیدم، ناوال خولیان وقتی که تغییر قیافه نمیداد چه شکلی داشت؟ می توان گفت قبل از آن که ناوال شود مردی لاغر و عضلانی بود. موهای سیاه، پرپشت و تابدار داشت. بینی دراز و قلمی، دندانهای سفید و بزرگ و محکم، صورتی بیضی، فک پهن و چشمان قهوه‌ای تیره و درخشانی داشت و قد او حدود 1.80 متر بود. نه سرخ پوست بود، نه یک مکزیکی سبزه تیره، ولی سفید پوست و از نژاد آنگلو ساکسون نیز نبود. واقعاً رنگ پوستش را هیچ کس نداشت، به خصوص در سالهای بالاتر سنش. رنگ پوست او همواره تغییر می کرد و از تیره به خیلی روشن و دوباره به تیره بدل می شد. وقتی که نخستین بار او را دیدم، مردی پیر با پوست قهوه‌ای روشن بود و در طول زمان بدل به جوانی با پوست روشن شد. شاید فقط چند سال بزرگتر از من بود و آن موقع من 20 سال داشتم. دونخوان ادامه داد، ولی اگر دگرگونی های ظاهری او حیرت آور بودند، تغییرات در صدا و طرز رفتار و خلق و خوی او که با هر دگرگونی ایجاد می شد، شگفت آورتر بود. برای مثال، وقتی که او مردی جوان و چاق می شد، خوشحال و خوشگذران بود. اگر مردی پیر و ضعیف می شد، در آن صورت حقیر و انتقام جو بود. اگر مردی پیر و چاق می شد، آن وقت بزرگترین ابلهی بود که می شد تصورش را کرد. هیچ وقت خودش هم بود؟ نه به این شیوه که من هستم، چون من علاقه‌ای به تغییر شکل ندارم. همواره همانم که هستم، ولی او به هیچ وجه شباهتی به من نداشت. دونخوان طوری مرا نگریست که گویی نیروی درونیم را ارزیابی می کند. لبخندی زد و سرش را به این سو و آن سو تکان داد و بعد با صدای قهقهه خنده‌اش بلند شد. پرسیدم، دونخوان، چه چیزی آنقدر خنده دار است؟ واقعیت این است که هنوز برای آنکه قدر ماهیت تغییر قیافه و دگرگونی حامیم را بدانی خیلی ناپخته و محتاطی. فقط امیدوارم که وقتی درباره آنها صحبت می کنم دچار وسواس های فکری بیمارگونه نشوی. به دلیلی ناگهان بسیار ناراحت و مجبور شدم موضوع صحبت را عوض کنم. با حالتی عصبی پرسیدم، چرا به ناوال حامی میگویند و استاد نمیگویند؟ ناوال را حامی نامیدن اشاره مؤدبانه ای از جانب کارآموز است. ناوال احساس حقشناسی فوق العاده ای در مرید خود می آفریند. به هر حال ناوال آنها را شکل می دهد و به حیطه تصور ناپذیری راه بر می شود. خاطر نشان ساختم که به عقیده من آموزش بزرگترین عمل نوع دوستانه است که شخصی برای دیگری انجام می دهد. او گفت، برای تو آموزش یعنی درباره الگوها صحبت کردن. برای ساحر آموزش کاری است که ناوال برای شاگردانش می کند. به خاطر آنها تمام قدرت حاکم بر جهان را با چنگ می گیرد و می گشاید. یعنی قصد را می گشاید. نیرویی که چیزها را دگرگون می کند و دیگر بار نظم می بخشد یا همانطور که هستند نگاه می دارد. بعد ناوال نتایجی را که این نیرو بر پیروانش دارد هدایت و تدوین می کند. اگر ناوال قصد را شکل ندهد، برای آنها هیچ احترام باطنی و حیرتی وجود ندارد. و کارآموزان در عوض آن که عازم سفر اکتشافی جادویی شوند، تنها شغلی را می آموزند. درمانگر، ساحر، پیشگو، شارلاتان یا چیزی دیگر می شوند. می توانی قصد را برایم توضیح دهی؟ تنها امکان شناختن قصد، شناخت مستقیم آن در اثر رابطه‌ای زنده است که میان قصد و تمام موجودات زنده وجود دارد. ساحران قصد را چیزی وصف ناپذیر، روح، تجرید، ناوال می نامند. من ترجیح می دهم که آن را ناوال بنامم، ولی این عنوان با نام راهبر یعنی حامی که او نیز ناوال نامیده می شود برخورد می کند. بنابراین آن را روح، قصد، تجرید می نامم. ناگهان دونخوان حرفش را قطع کرد و به من سفارش کرد که ساکت بمانم و به آنچه او گفته است بیندیشم. در این میان هوا کاملا تاریک شده بود. سکوت چنان جرف بود که در عوض آن که مرا در حالت آرامش فرو برد، هیجان زده کرد. نمی توانستم به افکارم نظم بخشم. سعی کردم توجهم را به داستانی معطوف کنم که برایم نقل کرده بود. ولی در عوض به هر چیز دیگری فکر کردم تا عاقبت به خواب رفتم. بی‌عیب و نقصی ناوال الیاس. نمی توانم بگویم چه مدتی در غار خوابیدم. صدای دونخوان مرا ترساند و بیدارم کرد. گفت که نخستین داستان ساحری که به مظاهر روح مربوط می شود گزارشی بین ارتباط قصد و ناوال است. داستان در این باره است که چگونه روح با طعمه‌ای برای ناوال شاگرد آینده دام نهاد و چگونه ناوال قبل از آن که تصمیم به پذیرش یا رد آن بگیرد طعمه را ارزیابی کرد. درون غار خیلی تاریک بود و فضای آن کوچک و تنگ به نظر می رسید. معمولاً چون این فضایی با همین اندازه در من احساس تنگنا ترس را ایجاد می کرد. ولی غار هنوز مرا آرام می کرد و احساس ناراحتی مرا از بین می برد. همچنین چیزی در شکل غار بود که تنین کلمات دونخوان را می بلید. دونخوان توضیح داد که هر عملی که یک ساحر به ویژه یک ناوال انجام می دهد یا به طریقی اجرا می شود که پیوند با قصد را نیرو بخشد و یا واکنش رها شده ای از سوی پیوند است. به همین علت ساحران و به ویژه ناوال ها بایستی فعال و لاینقطع چشم به راه مظاهر روح باشند. این مظاهر را اشاره های روح یا ساده تر بگویم نشانه ها یا شگون می نامند. و بعد داستانی که قبلاً برایم تعریف کرده بود تکرار کرد. داستان اینکه چگونه او با حامی خود ناوال خولیان برخورد کرد. دو مرد حق باز با حیلگری و چاپلوسی در ملکی خلوت شغلی به دونخوان داده بودند. یکی از آنها سرکارگر ملک خود را مالک دونخوان می دانست و او را واقعاً به بردگی کشید. دونخوان ناامید و بیان که راه چاره‌ای داشته باشد پا به فرار گذاشت. سرکارگر خشمگین او را دنبال کرد و در جاده‌ای به او رسید. بعد به سینه‌اش گلوله‌ای شلیک کرد و چون پنداشت که مرده است رفت. دونخوان بیهوش روی زمین افتاده بود و از او خون می رفت که ناوال خولیان سر راهش سبز شد. او با یاری دانش خود درمانگری خون را بند آورد. دونخوان را که هنوز بیهوش بود با خود به خانه‌اش برد و از او پرستاری کرد تا شفا یافت. نشانه هایی که روح در مورد دونخوان به ناوال خولیان داده بود، اولین گردباد کوچکی در جاده بود که چند متر دورتر از محلی که او بر زمین افتاده بود خاک را بلند کرد و میچرخاند. دومین نشانه نیک فکری بود که از مغز ناوال خولیان درست قبل از آنکه صدای شلیک گلوله را از چند متری بشنود می‌گذشت. فکر می‌کرد که وقتش رسیده است که ناوال شاگردی بپذیرد. لحظاتی بعد روح سومین نشانه نیک را نیز به او نمود. هنگامی که دوید تا در جایی در امان باشد با کسی که تیراندازی کرده بود برخورد کرد و او فرار را برقرار ترجیح داد. احتمالاً ناوال خولیان مانع دومی شلیک گلوله به دونخوان شده بود. یک چنین برخوردی با شخصی دیگر اشتباهی بود که هیچ ساحری به ویژه یک ناوال نباید انجام می داد. ناوال خولیان فوراً فرصت را دریافت. وقتی که دونخوان را دید، علت مظاهر روح را دریافت. در اینجا انسان دوگانه ای افتاده بود. داوطلبی کامل تا ناوال شاگرد او شود. در این موقع وسواس منطقی من خود را ظاهر ساخت. می‌خواستم بدانم آیا ساحران می‌توانند شگون را به اشتباه تعبیر کنند؟ دونخوان پاسخ داد که هرچند سؤال من کاملا بجاست، مانند اکثر پرسش‌هایم نامناسب و بی پاسخ است. زیرا من بر مبنای تجربیاتم در دنیای روزمره سؤال می‌کنم. به همین جهت پرسش‌ها همواره طرز عمل‌هایی را بررسی می‌کنند. گام‌ها و قواعد بسیار دقیقی دنبال می‌شوند که ربطی به قضیه ساحری ندارند. خاطر نشان ساخت که عیب استدلال و تفکر من این است که همواره در بردن تجربیاتم به دنیای ساحری قصور ورزیده‌ام. دلیل آوردم که فقط مقدار کمی از تجربیاتم در دنیای ساحری استمرار داشتند و به همین علت نمی توانم از چنین تجربیاتی در دنیای روزمره بهره بگیرم. تنها چند بار و آن هم هنگامی که در اوج ابر آگاهی بودم توانستم همه چیز را به یاد آورم. در سطح ابر آگاهی که معمولاً به آن می رسیدم، آشنایی من با او تنها تجربه‌ای بود که تا حدی بین گذشته و حال دوام داشت. با لحنی تند پاسخ داد که من کاملاً قادرم از دلایل و اندیشه‌های ساحران پیروی کنم، زیرا بنیاد و اساس قضیه ساحری را در حالت آگاهی عادی نیز تجربه کردم. بعد با لحن ملایم‌تری افزود که ابر آگاهی تا وقتی که بنای معرفت ساحری کامل نشده است، هر چیزی را بروز نمی‌دهد. و سپس به پرسش من در مورد اینکه آیا ساحران می توانند به اشتباه تعبیر کنند پاسخ داد. دونخوان توضیح داد که اگر ساحری نشانه نیکی را تفسیر کند، یعنی مفهوم آن را کاملا می داند، بی آنکه فکر کند چرا این مطلب را می داند. این یکی از اثرات شگفت انگیز پیوند با قصد است. ساحران مستقیما شعور دانستن چیزها را دارند. این امر که آنها تا چه حد مطمئن باشند، منوط به نیرو و وضوح پیوند آنان است. او گفت، احساس دانستن هر چیزی در مقام مکاشفه، عمل پیوند ما با قصد است. از وقتی که ساحران با تأمل به دنبال نیرو بخشی و شناخت پیوند هستند، میتوان گفت که آنها همه چیز را به طور شهودی، با دقت و بدون هیچ خطایی حدس میزنند. خواندن و تفسیر نشانه ها برای ساحران امری پیش پا افتاده است. اشتباهات موقعی رخ می دهند که احساسات شخصی مداخله کند و بر پیوند ساحر با قصد سایه اندازد. در غیر این صورت معرفت مستقیم آنان کاملا دقیق و عملی است. مدتی ساکت ماندیم. ناگهان او گفت، داستانی از ناوال الیاس و مظاهر روح برایت تعریف می کنم. روح خود را بر ساحر، به ویژه بر ناوال، در هر جایی ظاهر می سازد. با این حال، این امر کل واقعیت نیست. کل واقعیت این است که روح خود را بر هر شخصی با شدت و پایداری یکسانی مکشوف می سازد. ولی فقط ساحران، و به ویژه ناوال ها برای چنین مکاشفه‌ای آمادگی دارند. دونخوان داستانش را آغاز کرد. گفت که روزی ناوال الیاس سوار بر اسب بود و داشت به شهر می رفت و برای آنکه راه را کوتاه کند از مزارع ذرت می گذشت که ناگهان اسبش شیهه‌ای کشید. اسب از پرواز سریع و پایین شاهینی که به فاصله سر موی از بالای کلاه حصیری ناوال گذشت، ترسیده بود. ناوال بیدرنگ از اسب پایین آمد و اطرافش را نگریست. مردی عجیب و جوان را در میان بوته‌های بلند و خشک ذرت دید. مرد لباس تیره گرانبهایی بر تن داشت و غریبه به نظر می رسید. ناوال الیاس شکل و شمایل دهقانان و مالکان را می شناخت، ولی هرگز یک شهری ندیده بود که با لباس‌های شیک در مزارع راه برود و ظاهراً نیز به خراب شدن کفش و لباس‌های گرانبهایش اهمیتی ندهد. ناوال اسبش را محکم بست و به سوی مرد جوان رفت. او متوجه پرواز شاهین و و مرد آراسته شده و دریافته بود که مظاهر بدیهی روحند و نمی توانست به آنها اهمیت ندهد. کاملا به نزدیکی مرد جوان رفت و دید که اتفاقی در حال روی دادن است. مرد به دنبال زنی دهقان بود که چند متر جلوتر از او می دوید. گریز می زد و با او شوخی می کرد. تضاد آن دو برای ناوال روشن بود. دو آدمی که در مزرعه ذرت جست و خیز می کردند به یکدیگر تعلق نداشتند. ناوال فکر کرد که مرد بایستی پسر مالکی باشد و زن کلفت خانه. از مشاهده آنان گیج شده بود و می خواست برگردد و برود که شاهین دوباره روی مزرعه ذرت آمد و این بار سر مرد جوان را لمس کرد. شاهین زوج را متوحش ساخت و آنان ایستادند و به اطراف نگریستند. گویی منتظر یورش دیگر پرنده بودند. ناوال متوجه شد که مرد لاغر و خوش قیافه است و چشمان با نفوذ و بیقراری دارد. بعد هر دو نفر از نظاره کردن شاهین بی‌حوصله شدند و دوباره شروع به بازی خیش کردند. مرد زن را به چنگ آورد و در آغوش کشید و به آرامی بر زمین گذاشت. ولی در عوض آنکه همانطور که ناوال حدس می‌زد با وی عشق بازی کند، لباس‌هایش را در آورد و برهنه جلوی زن این طرف و آن طرف رفت. زن چشمانش را از شرم بر هم ننهاد، متحیر نشد و نترسید. می‌خندید و مفتون مرد برهنه شده بود که همچون دیو مردی به گرد زن می‌گردید، اشارات هرزه‌ای می‌کرد و می‌خندید. عاقبت زن مغلوب این صحنه شد، فریاد وحشیانه‌ای کشید، از جا پرید و خود را در آغوش مرد انداخت. دون خوان گفت که ناوال الیاس اقرار کرده بود که نشانه‌های روح در این وضعیت بسیار گیج کننده بوده است. کاملاً واضح بود که مرد دیوانه است. در غیر این صورت می دانست که دهقانان چقدر از زنان خود مراقبت می کنند و به این فکر نمی افتاد که زن دهقانی را بفریبد و در روز روشن و چند متر دورتر از جاده لخت مادرزاد شود. دونخوان خندید و گفت که در آن روزها اگر کسی برهنه می شد و در روز روشن و در چنین مکانی چنان عملی انجام می داد، به این مفهوم بود که یا دیوانه است و یا اینکه جنی شده. او افزود اگر امروز این مرد چون این کاری انجام می داد، شاید کسی به آن توجهی نمی کرد، ولی آن موقع حدود 100 سال پیش مردم ممنوعیت های زیادی داشتند. همه اینها به ناوال الیاس ثابت کرد که مرد یا دیوانه است و یا جنی شده. او می ترسید دهقانان از آنجا بگذرند، عصبانی شوند و در جا مرد را از بین ببرند. ولی کسی نیامد. به نظر ناوال این طور آمد که زمان از حرکت باز ایستاده است. مرد پس از آنکه از عشق بازی فارغ شد لباسش را پوشید. دستمالی در آورد و به دقت گرد و خاک را از کفش‌هایش زدود و در حالی که قول و قرارهای وحشیانه‌ای با دخترک می‌گذاشت راهش را گرفت و رفت. ناوال الیاس به تعقیب او پرداخت. در واقع چندین روز او را تعقیب کرد و دریافت که مرد خولیان نام دارد و بازیگر است. پس از آن ناوال به قدر کفایت او را روی صحنه دید. دریافت که بازیگر گیرایی زیادی دارد. تماشاچیان به ویژه زنان او را دوست داشتند و او در استفاده از موهبت خدادادی جذابیت خود برای اقفال زنانی که ستایشش می کردند هراسی به خود راه نمی داد. ناوال همچنان بازیگر را تعقیب می کرد و بارها شاهد فن اقفال او بود. او به محض آنکه ستایشگرش را تنها گیر می آورد، خود را برهنه به او می نمود و بعد صبر می کرد تا زنان در اثر تماشا گیج و بیتاقت و تسلیم شوند. این فن برایش بیش از حد مؤثر بود. ناوال مجبور شد تصدیق کند که بازیگر به جز در یک مورد موفق بود. او به شدت بیمار بود. ناوال سایه سیاه مرگ را دیده بود که در همه جا بازیگر را تعقیب می کرد. دونخوان چیزی را که سالها پیش برایم گفته بود یک بار دیگر تکرار کرد. مرگ ما لکه‌ای سیاه است که درست در پشت شانه چپ قرار دارد. او گفت که وقتی مرگ انسانی نزدیک می شود ساحران می فهمند. زیرا می توانند این لکه سیاه را ببینند که به صورت سایه‌ای سیاه حرکت دارد و درست به صورت و اندازه شخصی در می آید که به آن تعلق دارد. وقتی که ناوال حضور مرعوب کننده مرگ را شناخت از شدت تعجب گیج شده بود. از خود می پرسید که چرا روح یک چنین مرد بیماری را نشان کرده است. او آموخته بود که جایگزینی در شرایط طبیعی اصل حاکم است و نه اصلاح. و ناوال تردید داشت که مهارت و نیروی لازم را برای درمان این مرد جوان و یا مقاومت در برابر سایه سیاه مرگش را داشته باشد. حتی در کشف این مطلب تردید داشت که بتواند بفهمد به چه دلیل روح او را گرفتار چنین کار به ظاهر بیهوده‌ای کرده است. ناوال کار دیگری نمی توانست بکند جز آن که با بازیگر بماند. در همه جا او را تعقیب کند و منتظر شود که فرصتی دست دهد تا او چیزها را ژرف‌تر ببیند. دونخوان توضیح داد که نخستین واکنش ناوال هنگامی که با مظاهر روح مواجه می شود دیدن کسانی است که در آن سهیمند. ناوال الیاس از لحظه‌ای که چشمش به مرد افتاد خیلی دقت کرد تا او را ببیند. زن دهقان را نیز که قسمتی از مظهر روح به شمار می رفت دیده بود، ولی بنا به قضاوت او چیزی ندیده بود که این جلوه روح را توجیه کند. در یک اقفال دیگر که او شاهد آن بود، دیدن ناوال ژرفای بیشتری به خود گرفت. این بار ستایش کننده بازیگر دختر مالک ثروتمندی بود و از ابتدا تسلط کامل بر اوضاع داشت. ناوال از میعادگاه آنها خبر یافت، زیرا شنید که چگونه او از بازیگر می‌خواست که روز بعد به دیدنش برود. ناوال در سپیده صبحگاهی خود را در گوشه خیابان پنهان کرد. زن جوان خانه را ترک کرد و به جای آنکه به مراسم دعای عشای ربانی رود، به سوی میعادگاه به راه افتاد. بازیگر منتظر او بود و او بازیگر را قانع کرد که به دنبالش در مزارع برود. گویی مرد تردید داشت، ولی آن زن او را مسخره کرد و اجازه عقب نشینی نداد. در حالی که ناوال مراقب آنها بود که دزدانه دور می شدند، کاملا یقین داشت که واقعی در آن روز به وقوع خواهد پیوست که به فکر هیچ یک خطور نمی کند. او دید که سایه سیاه مرگ بازیگر رشد کرد و تقریبا دو برابر بلندی قد او شد. ناوال از نگاه سخت و اسرار آمیز زن جوان دریافت که او نیز سایه سیاه مرگ را به گونه‌ای شهودی حس کرده است. بازیگر گویی که حواسش پرت شده بود، مثل دیگر مواقع مشابه نمی خندید. قدری راه رفتند، بعد متوجه شدند که ناوال آنها را تعقیب می کند. ولی ناوال وانمود کرد که در مزرعه کار می کند و دهقانی متعلق به همان ناحیه است. نگرانی هر دو از بین رفت و در نتیجه ناوال توانست نزدیکتر رود. آنگاه لحظه‌ای رسید که بازیگر لباسهایش را بیرون آورد و خودش را به دختر نمود. ولی در عوض آن که دختر مانند دیگر مغلوب شدگان ضعف کند و در آغوشش افتد، شروع به کتک زدن مرد کرد. او لگد می انداخت و مرد را بیرحمانه کتک می زد و بر پنجه های برهنه پای او می پرید و مرد از فرط درد فریاد می کشید. ناوال می دانست که مرد زن جوان را تهدید نکرده و آزاری به او نرسانده است. او حتی به زن دست نزده بود. فقط آن زن بود که سر جنگ داشت. مرد فقط میکوشید تا از زیر ضربات او فرار کند و با کله شقی و بدون هیچ گونه لذتی سعی داشت تا خود را نشان دهد و زن را بفریبد. ناوال سرشار از تنفر و ستایش بود. فوراً دریافت که بازیگر عیاشی اصلاح ناپذیر است. همچنین به وضوح متوجه شد که در این مرد به زور هم که شده چیز بیمانندی وجود دارد. ناوال در کمال حیرت دید که پیوند مرد با روح به طور خارق العاده‌ای واضح است. عاقبت حمله ها پایان یافت. زن از کتک زدن مرد دست برداشت، ولی در عوض آن که فرار کند تسلیم شد. دراز کشید و به بازیگر گفت هر کار که دلش می خواهد با او بکند. ناوال مشاهده کرد که مرد خسته و کوفته و عملا بیحال است. با این حال علی‌رغم خستگی و ضعف پیش رفت و کار را به پایان برد. ناوال می خندید و به طاقت و عزم این آدم بی مصرف فکر می کرد که زن فریادی کشید و بازیگر به نفس نفس افتاد. ناوال دید که چگونه سایه سیاه به بازیگر حمله کرد. مثل خنجری بود که به قدر نوک سنجاقی به دقت در روزنه‌ای فرو رود. در این لحظه دونخوان حاشیه رفت تا چیزی را شرح دهد که قبلاً برایم وصف کرده بود. او این روزنه را شکافی در پوسته درخشان ما و همسط با ناف در جایی که نیروی مرگ به طور مداوم ضربه می زند وصف کرده بود. چیزی که حالا دونخوان شرح می داد این مطلب بود که اگر مرگ به آدم سالمی ضربه وارد آورد، مثل ضربه توپی یا ضربه مشتی است. ولی وقتی شخصی در بستر مرگ افتاده است، مرگ ضربه‌ای همچون ضربه خنجر فرو می آورد. به همین علت نیز ناوال الیاس می دانست که بازیگر تقریبا مرده است و با مرگ او علاقه ناوال نیز نسبت به نقشه های روح پایان می پذیرد. دیگر نقشه ای نمی ماند، زیرا مرگ هر چیزی را یکسان می کند. او از مخفیگاه خود بلند شد و می خواست برود که چیزی در او تردیدی پدید آورد. موجب این تردید آرامش زن جوان بود. او با متانت چند تک لباسی را که بیرون آورده بود پوشید و بی صدا سوت زد. گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است. بعد ناوال دید بدن مرد که خود را سست و راحت کرده بود تا حضور مرگ را بپذیرد، حجاب حافظ خود را پس زد و ماهیت واقعی خود را آشکار ساخت. او انسانی دوگانه با مایه های بیشمار و قادر بود لفافی برای حفاظت یا استتاری بیافریند. اگر سایه سیاه مرگ نبود، او ذاتاً ساحر و داوطلبی کامل برای ناوال شاگرد شدن بود. ناوال در اثر این دید به کلی دست پاچه شده بود. حالا نقشه های روح را می فهمید، ولی نمی توانست بفهمد چگونه می تواند آدمی چنین بی مصرف برای طرح‌های ساحری مناسب باشد. زن در این میان برخاسته بود و بی آنکه نیم نگاهی به مرد بیاندازد که انقباضات مرگ بدنش را از شکل انداخته بود، از او دور می شد. ناوال درخشش زن را دید و متوجه شد که پرخاشگری فوق‌العاده او ناشی از وفور جریان انرژی مازاد بوده است. یقین داشت که اگر زن از انرژی به اعتدال استفاده نکند، تمام نیرویش را می گیرد و قابل پیشبینی نبود که چه فلاکتی برای او به بار می آورد. وقتی ناوال متوجه شد که زن با چه بی تفاوتی به راه خود ادامه می دهد، دریافت که روح یک بار دیگر نشانه‌ای به وی داده است. باید آرام و بی قید می ماند. باید طوری عمل می کرد که گویی چیزی از دست نداده است. باید مداخله می کرد. چیزی که می خواست ارزشش را داشت. با اسلوب اصیل ناوال مصمم شد تا از عهده این امر محال براید و فقط روح می بایست شاهد آن باشد. دونخوان خاطر نشان کرد که چون این مواردی را باید آزمود و فهمید که شخص نوال واقعی است یا قلابی. نوالها تصمیماتی می‌گیرند و بدون مراعات نتایج آن دست به عمل می‌زنند یا منصرف می‌شوند. شیادان فکر می‌کنند و فلج می‌شوند. نوال الیاس پس از آنکه تصمیمش را گرفت به آرامی به کنار مرد در حال مرگ رفت و اولین کاری که کرد این بود که جسم او و نه ذهنش را وادار به کاری کرد. ضربه‌ای به پیوندگاه مرد وارد آورد تا او را به حالت ابرآگاهی ببرد. به طور مداوم به او ضربه زد تا پیوندگاه به حرکت درآمد. با کمک نیروی مرگ ضربه‌های نوال پیوندگاه مرد را به جایی فرستاد که در آنجا دیگر مرگ نقشی نداشت و مردن را متوقف کرد. مرد دوباره نفس می‌کشید و نوال از عظمت مسئولیت خیش آگاه شد. اگر این مرد در برابر نیروی مرگ مقاومت می‌کرد، بایستی در حالت ابرآگاهی ژرفی می‌ماند تا مرگ دفع شود. خرابی جسمی پیشرفته ی حال مرد به این مفهوم بود که نباید از جای خود حرکت کند. در غیر این صورت آنن می‌میرد. نوال تنها کاری را که در این شرایط ممکن بود کرد. کلبه‌ای دور بدنش ساخت و در آنجا 3 ماه تمام از مرد بیمار و بیپناه پرستاری کرد. افکار منطقی من مداخله کردند و در عوض آنکه گوش فرا دهم می‌خواستم بدانم چطور نوال الیاس در زمین شخصی دیگر کلبه‌ای ساخته است. من از اشتیاق و دلبستگی شدید مردم روستایی به زمین خود و احساس اقلیمی با آن خبر داشتم. دونخوان اقرار کرد که او نیز چنین پرسشی کرده است و نوال الیاس گفته که روح چنین امکانی را به وجود آورده است. این موردی بود با آنچه یک نوال به عهده می‌گیرد، مشروط بر آنکه از مظاهر روح پیروی کند. اولین کاری که نوال الیاس پس از نفس کشیدن مرد انجام داد، تعقیب زن جوان بود. او قسمت مهمی از مظهر روح به شمار می رفت. او را در نزدیکی مکانی که بازیگر نیمه جان افتاده بود گرفت. در عوض آن که از بدیه وضع مرد جوان حرف بزند و او را متقاعد کند که مرد را یاری دهد، مسئولیت کامل اعمال خیش را پذیرفت و همچون شیری خود را روی او انداخت و ضربه بسیار محکمی به پیوندگاه او زد. او و بازیگر قادر به تحمل ضربه های مرگ یا زندگی بودند. پیوندگاه او حرکت کرد، ولی پس از آنکه چند بار به طور نامنظم جابجا شد، رها ماند. نوال زن جوان را به محلی که بازیگر افتاده بود برد. تمام روز سعی کرد مانع شود که دختر جوان عقلش را و بازیگر زندگیش را از دست بدهد. هنگامی که مطمئن شد تا حدی اوضاع را تحت تسلط خود دارد، نزد پدر دختر رفت و برای شرح داد که برق به دختر او اصابت کرده و او موقتاً عقلش را از دست داده است. پدر را به محلی که دختر در آنجا قرار داشت برد و گفت مرد جوان که معلوم نیست کیست، تمام بار شعاع‌های برق را با بدنش گرفته و بدین ترتیب دختر جوان را از مرگی حتمی نجات داده. ولی خودش چنان مجروح شده است که نباید از آن محل حرکتش داد. پدر سپاسگزار به نوال کمک کرد تا کلبه‌ای برای مردی که زندگی دخترش را نجات داده است درست کند و ظرف 3 ماه نوال عمل ناممکن را انجام داد. مرد جوان را درمان کرد. هنگامی که وقت رفتنش فرا رسید، احساس مسئولیت و وظیفه وادارش کرد که به زن جوان هشدار دهد و او را از انرژی مازاد و نتایج ضرربار آن که می توانست برای زندگی و سلامتی او مضر باشد آگاه سازد. از او خواست تا به دنیای ساحری بپیوندد، زیرا این تنها راه دفاع در برابر نیروی تباه کننده اوست. زن پاسخی نداد. نوال الیاس موظف بود تا آنچه هر نوالی در طی قرن‌ها به شاگردان آینده خود گفته بود به او نیز بگوید. ساحران از علم و فن ساحری همچون پرندهی جادویی اسرارآمیز حرف می‌زنند که تنها لحظه‌ای به هنگام پرواز خود متوقف می شود تا به انسانها امید و هدف دهد. ساحران در زیر بال و پر این پرنده زندگی می کنند و آن را پرنده خرد، پرنده آزادی می نامند. آنها با عزم و کمال خود به او نزدیک می شوند. ناوال به او گفته بود ساحران می دانند که پرواز این پرنده همواره در مسیر مستقیم است، زیرا هیچ راهی برای پرواز کردن حلقه وار، چرخش به عقب و بازگشت ندارد. پرنده آزادی فقط دو کار انجام می دهد. یا ساحران را با خود می برد و یا جا می گذارد. ناوال الیاس با بازیگر جوان که هنوز به شدت بیمار بود نمی توانست بدین شیوه صحبت کند. برای مرد جوان حق انتخاب نگذاشته بود. ناوال به آرامی به او گفت که اگر می خواهد شفا یابد باید بیچون و چرا از ناوال پیروی کند. بازیگر بیدرنگ پیشنهاد او را پذیرفته بود. روزی که ناوال الیاس و بازیگر آماده رفتن به خانه خود می شدند، زن جوان ساکت و آرام در حوالی شهر منتظر آنان بود. او چمدان و حتی سبدی به همراه نیاورده بود. گوی آمده بود تا با آنان بدرود گوید. ناوال بیان که او را بنگرد به رفتن ادامه داد. ولی بازیگر که روی تخت روانی حمل می شد نیمخیز شد تا با او بدرود گوید. او خندید و بیان که حرفی بزند به گروه ناوال پیوست. او هیچ گونه تردیدی و مشکلی برای آن که همه چیز را پشت سر گذارد نداشت. کاملا دریافته بود که برایش فرصت دیگری وجود ندارد و پرنده آزادی یا ساحران را به همراه می برد و یا جا می گذارد. دونخوان خاطر نشان ساخت که این کار اصلا حیرت انگیز نبود. نیروی شخصیت ناوال چنان نافذ بود که عملا مقاومت در برابر آن ناممکن بود. این دو نفر به شدت تحت تأثیر ناوال الیاس قرار گرفته بودند. سه ماه تمام فرصت یافته بود که آنان را در دیدارهای روزانه به ثبات، وارستگی و موجودیت خیش عادت دهد. آنها مفتون متانت و به ویژه فداکاری کامل وی شده بودند. ناوال الیاس با مثالها و طرز رفتار و اعمالش تصویری مطمئن از دنیای ساحری به آنان داده بود. تصویری حمایت کننده و پرورش دهنده و در این حال به شدت متوقع. دنیایی بود که اشتباهات اندکی پذیرفته می شد. دونخوان چیزی را به یادم آورد که اغلب برایم تکرار کرده بود ولی همواره موفق شده بودم که به آن فکر نکنم. او گفت که نباید حتی برای لحظه ای نیز آن مطلب را فراموش کنم. پرنده آزادی صبر بسیار کمی همراه با دودلی دارد. اگر برود دیگر باز نمی گرد. تنین تکان دهنده صدای او اطراف من را که تا لحظه ای پیش مسالمت آمیز و تاریک بود بیدرنگ از هم پاشید. دونخوان به همان سرعتی که ضرورت را فراخوانده بود تاریکی مسالمت آمیز را نیز فراخواند. به آرامی مشتی به بازویم زد و گفت این زن چنان پرقدرت بود که در حلقه ما با هر کسی برابری می کرد. اسم او تالیا بود.